بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و سیدنا صلاح خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفى محمد و علا خبیت طیبین الطاهرین الافضات المهدیین المنتجبین سیما بریت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الظالم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلهم فأتاهم الله فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقهم الله الخزی فی الحیاة الدنیا و العذاب الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. محضر مبارکه سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه زمر است. آیه که تلاوت شد آیه 24 و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب مورد سخن واقع خواهد شد. فرمود فمن یتقی بوجهه سوء العذاب. به لحاظ اون که در آیه قبل صفت تعبیران چهار صفت و خصوصیت قرآن کریم رو در سیاری گذشته مطرح کردیم، خداوند سبحان در پایان آیه انسان ها رو دو گونه تقسیم فرمود. یه گروهی که یهدی به من یشاء، اونها که اهتداء به هدایت قرآن می کنن و مشمول هدایت نورانی کلام خدا واقع می شود. گروه دیگر اونها که و من یضلل الله فما له من هاد، اونها که محروم و مایوس از رحمت و لطف و هدایت الهی هستند و اینها گروهی هستند که حادی دیگری هم نمی‌یابد، چون هدایت از خداوند خالق وجود سر می‌زند و در هستی حادی جز حق نیست. دیگران هم که حادی هستند مظهر هدایت الهی هستند و از سوی دیگری رهنمون هدایت واقعی صادر نمی‌شود. چون این تقسیم دوگانه انجام شده است، هست باری تعالی حال اون گروه دوم رو مطرح می‌کند. اونها که فما له من هاد، فمن یتقی بوجهه سوء العذاب. آیا اون کسی که یتقی بوجهه، حفظ میکند، نگه میدارد، میخواهد نگه دارد با صورت خود سختی عذاب الهی را در عالم قیامت، این چه حالی دارد و چه وضعیتی دارد؟ توجه دارید که صورت آدمی و به هر حال وجه انسانهای حالت خاصی دارد و یه حرمت و کرامت خاصی. هنگامی که ما احساس خطر میکنیم و ممکن است مثلا اون سیستم ایمنی دفاعی بدن میخواد به صحنه بیاد و محافظت کنه در وجود، طبیعی است اولین جزئی که ما میخواییم استفاده کنیم برای دفاع در قبال مشکل احتمالی دست است. نوعا از دست استفاده میکنیم. هنگامی که احساس خطر میکنیم که دست رو بلند میکنیم، چون که در حال چوب معلم بالا میرفت این دانش آموزها در کلاس دست رو بالا سرشون میگرفتن که استفاده کنند از دست. یا احیانا ممکن است انسان در قبال خطر سر رو به کنار میبرد و به گونه خودش رو به کنار میکشد یا خودش رو خم میکند. نوعا اینها یه حالت ها و رفلکس هایی است که خیلی هم اختیاری نیست. به مجرد احتمال خطر چنین حالاتی به ما دست میدهد و ما بقیه اندام رو حافظ صورت قرار دهیم که در صورت ما عدلی نیاید. خیلی هم اقلایی نیست. به لحاظ اینکه این وجه و صورت همان است که وجاهت ما رو تشکیل میدهد، اندام هایی در این صورت ما وجود دارد که به اینها در کلام عرب کریمه میگویند. اینها کرائم اعضا هستند. من جمله چشم، خود این چشم آدمی، علم نجعل له عینین، خداوند متذکر میکند ما را به نعمت دو چشمی که خدا به آدمی داده است که به هر حال عمده دریافت های ما رو تشکیل میدهد و از جهت زیبا شناسی از مهمترین ارکان وجودی انسان ها چشم انسان هاست. بی خود که نیست خداوند توصیف حوران تعیید می کند چشم این زیبا رویان بهشتی و پری و شان آن سوی رو مطرح می کند و چشم اینها رو مطرح می کند. به لحاظ آن نقشی است که چشم در زیبایی و در صورت دارد. جمله زیبایی است در حدیث که من احب کریمتای فلا یکتب بعد العصر، هر کسی که دو کریمه خودش رو دوست می دارد دیگه بعد از عصر که نور کافی نیست چیزی ننویسد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که دو چشم خودش رو دوست می دارد در تاریکی نخواند، در تاریکی ننویسد، تا نور کافی نیست وجود خودش رو حفظ کند و چشم خودش رو حفظ کند. تا میگه در باب حفظ چشم گاه تصریح بده که لا صرفت الخیر، اینجا ما به اصراف نیست، اگر به هر مقداری که چشم شما و بینایی شما نور نیاز دارد برای خواندن و نوشتن همون مقدار روشن کنید. اینجا جای صرفه‌جویی نیست، اینجا صرفه‌جویی به منظره تضییع وجود خود شماست و خود وجودتون حفظ کنید، این کار نکنید. بنابراین چشم یه چنین حالتی را دارد، خود صورت آدمی و وجه میبینید این ارتکاز ذهنی وجود دارد که ما نوعا انسان‌ها دوست می‌دارن که صورتشون آب و رنگ خوبی داشته باشد. حتی همین استعمالی که ما در فارسی داریم که آبرو می‌گوییم که این معادل همون ماء الوجه کلام عرب است، آبرو که مطرح می‌شود و تمام این مسائل نشان می‌ده که صورت یه عضو محترمی است، وجه هست اول ما یواجه به شی، اولین چیزی که ما از کسی می‌بینیم صورت است و خیلی حساب‌ها را ما بر صورت داریم و حرمت دارد این صورت. خداوند سبحان در اینجا نکته دردناکی رو مطرح میکند. این فهمت عده از انسانها، اینهایی که مشمول هدایت نشدند، اینها کسانی هستند که یک تقی به وجه نیسو الانداب، اینها دستی ندارند که در اون روز و فردای قیامت حافظ صورت اینها از الانداب باشد. چرا؟ چون ازل اغلاق و فی اعناقه، چون زنجیرها اونچنان، زنجیرهای عملشون اونچنان دستها رو غل کرده است به گردنشون، اونچنان بسته است وجود اینها فی سلسلت زرعا سبعون زراعن، در اون زنجیر و قوت الهی که اینها وسیله ندارن که بتوانن حافظ و مدافع خودشون باشن، ازا اینها به صورت با عذاب خداوند برخورد میکنن و صورتشون مستوجب اون بحر و عقوبت و شدت عذاب الهی واقع میشود. فرمود یکتبی به وجهی سوء العذاب یوم الذی یوم وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. اینها میگن بچشید، این همان دستاورده هایی است که شما در زندگی دنیا حاصل کردید که الان بر صورت شما وارد می شود و بر وجودتون می آید. کذب الذین من قبلهم، خب به لحاظ این که باز یه تذکری باشد، تذکاری باشد نسبت به اونهایی که جبهه گرفتن مقابل پیغمبر و نبی مکرم، و این احسن الحدیثی که دیشب توضیح دادیم خدمت عزیزان. فرمود کذب الذین من قبلهم، خیلی هم بودن که در قبال دیگران و انبیاء الهی چنین اطفالی را نشان دادند و اعمالی را ظاهر کردند. اما فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب الهی به گونه ای که تصورش نمی کردند بر اینها وارد شد. گاه قضیه این است که ما تحمل یک سانحه و حادثه رو داریم، یعنی ما به حال احتمالش دادیم، آژیر قدر رو زدن، منطقه رو جنگی اعلام کردن، ما متوقع این هستیم ممکن است هواپیمای دشمن بیاید و یه سانحه اینچنینی باشد، اون اقدامات لازم رو در حد وسع توان کردیم و خودمون حفظ میکنیم. گاه به گونه ایست که ما ابزار ایمنی لازم رو در برخورد با یه سانحه و حادثه پیشبینی کردیم. خب اینجا طبیعی است که خطر به حداقل میرسد، ضرر به حداقل میرسد. اما اگر نه هیچ کدام از این مسائل یک مرتبه ببینید شهری با مارتمان شد، خب اینجا ضرر چند برابر است، اینجا حادثه چگونه به اصطلاح میتوان مقابل پیست داد وقتی که هیچ اقدامی نشده است انسان فکر نمی کند. خداوند فرمود عذابی که از باری تعالی بر بعض از امم فرستاد من حیث لا یشعرون بود، اینا فکرش نمی کردن، نه غرقش را، نه حرقش را، نه سوختنش را، نه سجده آسمانی اون را، نه آتش گرفتن اون، اینها اصلا گمان به این نمی کردن که خداوند با اینها چنین معامله‌ای بکند. من حیث لا یشعرون، اما فعذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا، خداوند خزی و ذلت و خاری رو در همین دنیا به اینها چشانید و العذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. این چیزی نیست، عذاب و عقوبت سنگین خداوند سبحان اکبر است، چون هر سنگینی و شدتی رو که ما در دنیا تصور کنیم پایانی دارد، هر عذابی رو که بنگرید بالاخره نهایتش اینه که با مرگ خلاصی میآید. خود مرگ یکی از اسباب راحتی است. گاهی در ابیات عرب داریم که مثلا فلان شاعر گفته است الا موتون یبا فاشتریه، آیا مرگ رو میفروشن یه جایی من برم بخرم و حاضر ایش مالا خیلی چیزی. گاه خود مرگ برای انسان خلاصی نیست. در دنیا در قبال مشکلات پایانی متصور است برای مرگ باشه. اما در عالم قیامت که لا یموت و فیها ولا یحیا، اونجا که مرگ وجود ندارد، اونجا که پایانی وجود ندارد برای عقوبت و قهر خداوند سبحان، همان گونه که برای مصوبت و پاداش الهی پایان و فرجامی نیست، برای قهر خداوندگاری نیست، پایانی متصور نمی شود. لذا فرمود فالعذاب الاخرت اکبر و لوکانو یعلمو. خب این قسمت رو بنده قدری سریتر از کردم. عمده بحث امشب ما خدمت عزیزان این قسمت این آیه شریف است. ملغت ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. ملغت ضربنا للناس فی هذا القرآن، ما برای مردم در این قرآن از هر نوعی مثال آورده ایم تا باشد که لعلهم یتذکرون، شاید مردم به سلیقه های مختلف و ذوق ها و استعداد هایی که متفاوتی که دارند یکی از این امثله ما در اونها اثر کند و اینها متذکر شدند به حقایق. یکی از نکات مهمی که به هر حال در قرآن وجود دارد همین بحثی که از باری تعالی اونجا مطرح میکنه. شاید به اعتباری بتوان عزیزان مجموعه مباحث قرآن کریم رو به پنج تفصیل متصور کرد. پنج بخش ما مطلب در قرآن کریم داریم که یکی از بخش های پنجگانه قرآن کریم امثال القرآن. بخش امثال القرآن خیلی قابل استفاده و قابل بهره برداری است، البته در اون حدی که باید و شاید. بنده عنوان کسی که به هر حال سری در این کار تا حدی دارد عرض می‌کنم که اون مقداری که باید و شاید در امثله قرآن کار نشده است در نزد محققین، داریم تعریف و تصریح در این باب. اما فرض کنید اون مقداری که در آیات و احکام قرآن کار شده است هرگز در امثال قرآن کار نشده، و حالی که خیلی از قدما اصلا شرط اجتهاد رو علم به امثال القرآن میدانستن، شرط خیلی از استفاده ها رو علم به امثال القرآن میدانستن. حالا بنده مقداری رو دلیل در خدمت عزیزان به لحاظ این آیه شریفه مطالبی رو معروض میدارم. یکی از بخش های مهم پس در قرآن کریم همینه که خداوند فرمود لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما از هر دست مثالی در قرآن برای این که شما انسان‌ها متوجه بشید به حقایق آورده این موارده. ترجم دارید که ضرب نال ناسه، این بحث رو گاهی متذکر شدیم به نوعی. خداوند در قرآن بحث ضرب مثل رو مطرح می کنن. ضرب به معنای زدن، مثل همیشه الان توضیح می دیم کتنه تبیزان این که هستاری تا دار ضرب المثل که ما هم خودمون ضرب المثل رو به کار می بریم مطرح می کنن. این کلمه ضرب و زدن در اینجا به کار بردن، این یه نوع استعمال ویژه و خاص است. به طور کلی ضرب در مواردی به کار برده می شده است، منهای این کتک کردن، این نه ضرب زیدان عمران نه، ضرب در مواردی به کار برده می شود که در صدد تثبیت یه امر باشیم. هر جا صحبت از ثبات و تثبیت هست کلمه ضرب رو به کار می برن. از مشاغلی که در گذشته وجود داشته است خود همین تصدی امر ضرابخانه ها بوده است. این در گذشته این کاری که الان بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام میده و بانک های مادر دنیا انجام میدن که ضرب و کلمه ضرب ضرب اسکناس باشد، یعنی اسکناس توبید کردن و چاپ کردن باشه، این رو در گذشته ضراب خانه ها انجام میدادن. به این معنا که از طلا و نقره درهم و دیناری که میخواستن همان دناریان و درخمای یونانی را که بعد اومد تو عرب و فارسی درهم و دینار شد و مورد استفاده قرار گرفت، انگامی که میخواستن این رو دهیده کنن که میکردن قالبی رو پیشبینی میکردن با این قالب کرسوار میزدن در فلز مورد نظر در ابعاد خاص طلا و نقره، از این درهم و دینار و پول و سکه رایج میساختن. این میگفتن سکه زدن، فارسی سکه زدن، ضرب و سکه. به اون محل میگفتن ضرابخانه، همون فند مرکزی بود. برحال اونجا که مثلا اون مسئولش هم میگفتن امین و ضرب، یعنی رئیس بانک مرکزی رو امین و ضرب میگفتن در اصطلاح گذشته. اینو داریم در فامیل های گذشته گاهی وجود داره اگر توجه داشته باشید، بوده است سمتی منصد. این به لحاظ این که این نقش که میزدن ثابت میموندن. شما سکه ها دارید در بعض از موزه ها از 3000 سال قبل، از 2500 سال قبل، کنان جای دنیا در مملکت خودمون گاه میبینید سکه هایی هست که اینا از عهد مثلا سلوکیان است، از عهد کجاست که اینا کاملا باقی است و الان باقی مونده و نقش هم ثابت است. ضرب در مواردی به کار برده میشد که تثبیت یه چیزی باشد، اون اثر بر روی سکه تثبیت میشد توسط ضرب، اینو ضرب میکرد.
پس ضرب مثلا این جزء اولش این معنا رو داره، به معنای کودک زدن نیست. خود مثل هم از ماده مصول میاد. مصول یعنی یه چیزی رو استوار و پابرجا کردن. تمام تمثال یعنی چه؟ این تصویر پابرجای مجسم را تمثال میگویند که خیلی استوار است. یه حقیقت پابرجا را مصول میگویند و مثل یعنی چیزی که استوار و پابرجا از بین نمیره، همیشه باقی میماند. گاهی این کلمه رو ما به کار میبریم که ما خواستیم گفته حضرت آقا را امتثال کنیم، ما امتثال امر کردیم که مصدع آقایان شدیم، به الله مصدع نمیشدیم. گاهی این رو بعضی به تعارف میگن، امتثال امر یعنی امر کسی را پابرجا کردن. حرف کسی رو به تعبیر عامیانه خودمون زمین نزدیم، حرف آقا رو چشم گذاشتیم، امتثال کردیم. این هم اصلا این باطله. پس خود کلمه ضرب المثل یعنی تثبیت یک حقیقت پایدار. دقیقا فهمیدید این خود ترجمه کلمه ضرب المثل بود تا اینجای بحث. قرآن کتاب آموزش است، نبی مکرم معلم است و میدانی هر معلمی در تعلیم و آموزش نیازمند و محتاج مثال است. تا مثالی گفته نشه یه حقیقت به متعلم منتقل نمیشه. یعنی مطالب خوب و عادی گفتیم، اگر ما در علوم تجربی و سانس صحبت میکنیم نیاز به اینه که دست متعلمون بگیریم ببینیم تو آزمایشگاه شیمی، ببینیم تو آزمایشگاه فیزیک، ببینیم تو آزمایشگاه خاص خودش مخابرات، دقیقا اینها الکترونیک، اینها رو کاملا در آزمایشگاه با مثال پیاده کنیم، تئوری ها و مطالبی که سر کلاس خوب. اگر نه ما در مثال علوم تجربی نیست، اینها علوم انسانی هیومانیتیز هست به اصطلاح، خب اینها باید نمونه های دیگر رو، مثال های اجتماعی دیگر رو، مثال های ادبی و اخلاقی دیگر رو، اینها رو پیاده کنیم به دست متعلم بدیم تا با حقیقت این مثالی که ما گفتیم ما میگیم مثلا فرض بفرمایید فلان مسئله عامل انحطاط اجتماعی است، خب بگو کدام مثال کدوم جامعه اینطور منحط شده است. اذا امرنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها عن امر ربها عجيب. وقتی که می خواهیم تمدنی را باشگو کنیم، قرآن میگه از نشانه های انهدام و باشگوری یک تمدن اینه که در او تجمل و اسراف‌گرایی رو میشه. وقتی سرمایه داران و پولدارها و صاحبان رفاه شروع میکنن به همچشمی کردن و شروع میکنن به اصطلاح خودنمایی و تجمل مالی، نشانه های سرنگونی و تغییر و تحول در این جامعه پیش میاد. این خداوند به عنوان یک زنگ خطر مطرح کرد. خود نمونه هاشم در طول تاریخ پیدا کنید، کم نبوده. مگر حکومت ساسانی چی بوده و مگر پشت سر خودمون چی بوده؟ در آن دیدیم و اینها نمونه های زنده ایست که حکایت قرآن داره کاملا نشان میده. حالا مثال کلی گفتی باید مثال و نمونه رو مطرح کنید تا کاملا متعلم مطلب رو بگیرد. خود مثال یه چنین نقش مهمی رو دارد و خداوند سبحان در قرآن کریم مثال میده. مثال های قرآن دو گونه است. در قرآن ما یه مثال هایی داریم به نام امثله و ظاهره، یعنی مثال های ظاهری، مثل این که تصریف شده مثل هم که مثل الحمار، مثال این ها مثل حمار است. اون عالمان یهودی که هیچ تورات رو بی خود اینا بگردن افتندن، سر سوزن به تورات عمل نگه کنن، یه کسی داخل پرانتز نامه نوشت خدمت زهراء مرضیه سلام الله علیها، یا بنت رسول الله، فلان کس میگوید که شیعه شما، آیا صادقانه سخن میگوید یا نه؟ حضرت پاسخ داده اذا کان، هنگامی که فلانی عمل میکند به اوامر ما خواهدان و اجتناب میکند از آن که مکروه ما و نهی از آن کردیم، از شیعان ما، اگر چنین نیست بدم که ادعا میکند و از شیعان ما نیست. کلیه مطلب اینه خداوند سبحان دارد میگه این عالمان یهودی که ادعا میکنند به تورات عمل میکنند اما از تورات در زندگیشون خبر نیست، که مثلا الحمار مانند اولاقی هستن که یه مشکتات روش بار کرده. خب خداوند این رو با مثال داره مثلا مثلا خداوند برای منافقین یا برای بعض از کفار مثال میزند، مانند کسی که آتشی را افروخته هست، یه آتش الان روشن شده اما باد میبره، سریعا خاموشش میکنه، خاکسترش هم به باد میره، فردا صبح که نگاه میکنی اثر خاکسترش هم نیست. خیلی از باطل ها اینطورند، اینها ممکنه یه جلوه یه جرقه میزنند اما بعد میبینید چقدر در طول تاریخ دفتر رو دستک باز کردن، چقدر در طول تاریخ مقابل حقیقت ایستادن، مکتب سازی و مذهب سازی کردن. اما خودش خدا میداند بنگرید نگاه کنید دارن بین مذاهب اسلامی خودمون چه فرقهایی بودن، چه طائفهایی بودن و چه قتلها، غارتها، خونریزیها به اسم خودشون دفاع کردن دینها و از بین رفتن، تمام شد. اصلا در لابلای کتب شما فرهنگ فرق اسلامی رو بخوانید ببینید اصلا کرامیت کی بودن، کجا بودن، اسمشون حروریه اصلا خیلی تبایی که بودن که اینا مشخصه دارن اصحابشون تعریفاتشون، اما هیچشون رفتن آنی که باید بماند باقی ماند، آن مکتبی که باید بماند، آن مذهبی که باید بماند به هر قیمتی باقی ماند، ولو به قیمتهای گزاف و سنگین پرداختن، ولو به قیمت خونه های زیاد و ولو به قیمت جانه های پایدار و استقرار، اما باقی ماند، باقی ماند به اصالت حق خودش رو حفظ کرد. خب پس بنابراین این خداوند سبحان در بهترین شکل اینو دارد پیاده میکنه، درشان میدهد. او کسیب من السماء، باران شدید میاد، باران با ژاله ها و باران های بهاری خیلی تون میاد، یک آبی را میندازد بعدم تموم میشه. خداوند گاهی حرکت های اجتماعی به این طور توضیح میکنه، گاه خداوند استعدادهای انسان ها را فسالت اودیتون به قدر او فحتمل سیلو زبدن راویا. باران که میاد هر دره‌ای به مقدار خودش باران رو میگیرد، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار خس. خداوند استعداد فراگیری انسانها رو مثال میزنه به دره هایی که آب میاد درش چهاری میشه، هر مقداری که توان داری میگیری از این بارش رحمت، اگر توانت محدود کمتر بیشتر گسترده تر. و مثال هایی که تصریح میشه، ضرب الله مثلا کلمة طیبه شجره طیبه، خدا مثال میزند کلمه طیبه لا اله الا الله را مانند شجره مبارکی که آبرجا و استوار است، تعطی اکلها و کلهی الا اذن ربها، همیشه میوه شاداب میدهد در هر زمان. یا مثال میزند خدا شجره خلیصه را، اینها امثله ظاهری قرآن است. گاه در قرآن یه مثال هایی داریم که اینها رو بهش میگن الامثله کامله، یعنی مثال های نهفته قرآن است و اینها خیلی مهمه. فرمود ما در قرآن حقایق مهم اجتماعی، حقایق مهم علمی، حقایقی که زندگی شما انسانها رو میسازد، خداوند اینها رو در قالب مثالهای مختلفه مطرح میکند و منتقل به ذهن انسانها میکند، در یه قالبهایی که انسانها فهم اون را برتابند و از آن استفاده کنند. من برای که یه مقداری عزیزان با این بعد عظمت کلام الهی بیشتر آشنا شدید، یه شمی رو خدمتتون توضیح میدم و یه بخشی رو محضر مبارک عزیزان به مثال عرض میکنم. آقایی که خب خیلی کار کرده در قرآن در این بخش، برخورد کرد با یه چکی سألت الحسین بن الفضل قلت انک تخرج امثال العرب و العجم من القرآن فهل تجد فی کتاب الله. از اینجا شروع میشه. رسیدم به این آقایی که کار کرده بود در امثله قرآن، بهش گفتم آیا تو ادعا میکنی که خداوند لقد ضربنا فی القرآن فی من کل مثل؟ خدا خیلی مثال ها رو گفته، اما ما خیلی مثال ها داریم که در قرآن ندیدیم اینها را. آیا شما اینها را دیدی پیدا کردی؟ گفت رو ببینم. بسم الله تعالی شروع میکنیم از اینجا. آیا تو هر سجد و فی کتاب الله، آیا تو در قرآن این مثال را دیدی که ما میگوییم خیر الامور اوساطها؟ خب این که مثال بین‌المللی است، فرانسه داره، انگلیسی داره، در تمام زبان ها من دیدم نمونه معادل این رو. خیر الامور اوساطها یه ضرب المثل رسمی است، شعر شعرا ادبا خیر الامور اوساطها مجد بهترین امور میان روی است، خیر الامور و اوساطا. گفت نعم بله، اینکه چیزی نیست، نعم فی اربعه مواضع، من در چهار جای قرآن همین مثال رو دیدم. گفتم بگو. گفت خداوند سبحان در قرآن میگه لا فارز ولا ذکر عبال بین ذلك. اومدن سوال جناب موسی، تو میگویی ما گاوی این چنینی ذبح کنیم، خداوند تو دستور داده است برای جرمشناسی ما گاو بکشیم با دمش بزنیم به مقتول، بلند میشه قاتل رو معرکه میکنه. خب بگو این چطور اون سوالهای بنی اسرائیلی و بهانه‌های بنی اسرائیلی. بعد یکی از سوالها این بود که این چطور باشد، این مثلا این گاو پیری باشد که دیگه بکشیمش، یا گاو تازه به میدان آمده‌ای باشد، یه جوان گاوی باشد یا پیر گاوی باشد. پاسخ آمد لا فارض ولا بکر عوام بین ذلک خیر الامور اوساطا، نه پیر پیر باشه نه جوان جوان باشه. و قوله تعالی مورد دوم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. خداوند عباد الرحمن رو توصیف میکند، اینها کسانی هست که وقتی که هزینه میکنند در هزینه شون نه آنچنان هم که دستشون باز کنند هرچی دارن بریزن، نه آنچنان دارن که ببندن به هیچی رو، نه اینها وقتی انفاق میکنند نه اسراف دارن. بحث نیست که انسان داشته باشه یا نداشته باشه، هزینه کردن خودش تخصصه، اقتصاد اصلا خود کلمه اقتصاد نیست، کلمه اقتصاد از ماده قصد میاد، قصد یعنی وسط، اقتصاد یعنی وسط روی، یعنی خیر الامور اوساط. اصلا خود کلمه اقتصاد رو که ما به کار میبریم علم الاقتصاد اصلا خودش علم میانه روی، عباد الرحمن کسانی هستن، بحث نیست که دارن یا ندارن دارندگی و برازندگی، برای عوام الناس خوب این حرفو زدن. خیر الامور اونها کسانی هستن که وقتی دارن به مقدار حضیل نکنن، نه اینکه موجب بشه که حالا که این چنین از ما چنین کنیم. اینها وقتی که انفاق میکنند لم یصرفوا ولم یبخلوا، نه بخل دارن نه زیاده روی دارن، و کان بین ذلک قوام یک اعتدالی رو میگیرند، به اون اعتدال عمل میکنند. مورد سوم، خداوند در قرآن فرمود ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. پیغمبر میخواهی انفاق کنی، انفاق این نیست که یک روز هر چی داری بگی من تمام ثروتم را یک جا بخشیدم به فلان مؤسسه، بعد خودت بمانی فردا محتاج رجاء باشی. و اینم نیست وقتی مراجعه به تو میشه بگی متاسفانه ما شرایط را نداریم یا رسول الله، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، دستت رو نبند به گردنت، ولا تبسطها كل البسط، هر چم داری نده یک جا. خیر الامور اوساطا، اون حد وسط رو پیغمبر در انفاق هم اعتدال را رعایت کن، چنان برو که بتوانی همیشه بر به گونه حرکت کن که همیشه حرکت تو پایدار باشد. مورد چهارم، ولا تجهر بالصلاه ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. چقدر صبر اسلام است. مسلمانان تو این مکه گیر کردن، نمیدونن چیکار کنن، نماز علنی بخونن چوب میخورن، برن تو خانه بخونن اسلام توسعه پیدا نمیکنه، چیکار کنی یا رسول الله؟ ولا تجهر بالصلاه که ولا تخافت بها، نه همیشه نماز تو میگی تو مسجد الحرام بخونی که بزنن تو، و نه همیشه برید تو خانه ها بخونی که نفهمن نماز چیه، گاهی یه ذره کوچیکی هم بخونید برای نماز ایراد نداره، گاهی هم برید تو خانه هاتون بخونید که مسئول باشه. شما خیر الامور اوساطها، اون حد وسط رو رعایت کنید که مسئول باشه. گفتم قلت هل تجد فی کتاب الله، آیا در قرآن این مسئله وجود داره؟ خدا گفته مثال زده هم، آیا این حقیقت رو خدا در تمثیل قرآنی دارد که من جهل شیئا آدا، عرب عجم فارس میگویند، میگن انسان دشمن نادانی های خودش، انسان من جهل شیئا آدا، هر کسی هر چیزی رو نمیدانه باش دشمنی میبرده، به تعبیر حضرت سامره رجل الناس اعدا و ما جهلو، مردم دشمن نادانی هاشون هست، به تعبیر جناب سعدی اونچنان که دانا از نادان متنفر است دو صد چندان نادان از دانا متوحش است. نوعاً یک حالت این چیزی که انسان ها به چیزی که نمیدانند با جهل خودشون دشمنی میکنند، متاسفانه این حالت انسانی است. قال نعم، بل خداوندی رو در قرآن گفته دو جا گفته بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، متاسفانه چیزی را که علم با آن ندارند چون جهل با آن دارند چیکار میکنند؟ تکذیب میکنند، باور نمیکنند. خیلی درد بزرگی است. این خداوند دارد یک مثالی رو در زیل این حقیقت مطرح می کند، با این مثال یه حقیقتی رو مطرح می کند. و از لم یهتدو به پس یقولون هذا افق قدیم، چون نمی فهمن این قرآن رو میگن دروغ قدیمی، این همان است که اعداء ما جهلو، دارن با جهل خودشون عداوت و دشمنی می کند. گفتم آیا در قرآن این مثال را فعل تجد فی کتاب الله، آیا در قرآن این مثال رو پیدا کردی؟ احذر شر من احسن فعله، به پرهیز، به تعبیر خودمون در فارسی میگیم به پرهیز از کسی که بهش خوبی بکنی، تو مار در آستین تربیت کردی گاهی رو میدی، به پرهیز از کسی که خوبی کنی به کسی. خب متاسفانه یه دردیست عزیزان، این کفران نعمت یه مشکلیه که کم و بیش به سر هممون این بلا اومده است و هممون این رو تجربه کردیم. گاهی اون اشعار سعدی رو خدمت عزیزان خوندم، اصل شعر عربی، جناب سعدی اومده به فارسی یه چیزی گفته از در زیل اون که به هر حال فیا عجبن لمن ربته این تو تفلا و رقمه به اطراف البنانی، ای وای اون که کودکی بود و ما با دست خودمون چگونه لغمه به دهانمون می کردیم تربیتش کردیم. و کم علمت هون از من قوافی فلما غال قافیتا هجامی و علمه الرمایت کل یوم فلما اشتد صائده رمامی، چه شبها و روزها نشستم بهش درس گفتم، علم عروض قافیه تعلیمش دادم، اولین شعری که گفت در هجر من گفت، چه روزها نشستم به او رو به صحرا بردم تمرین اسلحه و تیراندازی دادم، اولین تیری که بعد از قوی شدن بازو زد به سینه ما زد. شاعر عرب میگه، بعد سعدی میگه یا وفا خود نبود در عالم یا به ما کس در این زمان نکرد، کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. احسن تعلیم بپریز تو بازار این گاهی آیان از ایران برحال مثلا 20 سال 30 سال جا بوده است، حالا 10 سال مثلا خوب کار رو از استاد گرفته، بعد میرن مقابل استاد یک مغازه میزنه که زمینش بزنن، و گاهی این استادها واردن این حساب کار خودشون میکنن. حالا چی شد که میشه بحث سعدی زیاد اومده گلستان، ابیات گلستان، حکایت اون میشه که
اون پهلوان تعلیم داده بود و به حال شاگرد تربیت کرده بود و یه زمانی یه شاگرد اومد پیش سلطان گفت آقای دیگه گذشته وقتش، وقت پهلوانی و بازوس تبری ماست، من حاضرم با استاد بگیرم زمینش بکوبم. بسیار خوب، جلسه ترتیب میدهیم، میدان کشتی را آماده کنید، اگر تو زدی این بندها را، بند یعنی فن، اگر تو توانستی فنها بندا به کار ببری، بعد اونگاه کار تمام است، ما تو رو پهلوان اول کشور میکنیم، تو بازو بند پهلوانی پایی گرفت. اومد و این هم وارد میدان شد، هم تکان نخورده بود، استاد بر زمینش کوبید. گفت چرا استاد تو که تمام فنا رو گفتی به ما یاد دادی؟ گفت نه 299 تا رو یاد دادم، اون 300 رو به خودم میگم بشم برای این روز، چون میدونستم ظرفیت نداری، یک روزی به حال میخوای ما رو ذلیل بدونی. بعضی از استادا نگه میدارن اون یه فن آخر رو، اونو تعلیم نمیدن که وقتی میگه نه بلد نیستم درستش کنم، ببرم پیش خودش درست کنه، این شاگرد نتونه این کار رو بکنه. اما علی القاعده نیست، فرمود خداوندی رو در قرآن گفته بله، و ما نفهم الا ان اقناهم الله و رسوله من فضله. میدونی مشکل اینها چی بود؟ قرآن میگه. میدونی مشکل اینها چی بود؟ مشکل اینها این بود که خدا و رسول از فضلش به اینها خیلی داده بودن. مشکل این بود که اتر شر من احسن فعله. مشکل این بود که خدا خیلی به اینها احسان کرده بود، رسول خیلی به اینها محبت کرده بود، به اینها محبت رو اینطور پاسخ دادن و ناجوان مردی کردن. گفتن فهل تجد فی کتاب الله، ما در عرب میگوییم لیس الخبر کل عیان، پارسی شما چی میگید؟ میگید شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. گفتم آیا این مثالی که در عرب میگوین لیس الخبر و کل عیان در قرآن وجود داره؟ گفت بله وجود داره. قال اولم تؤمن، بل قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی. جناب ابراهیم تو که میگویی نشان بده من چگونه مردگان را زنده میکنی، آیا تو ایمان نداری به این که خداوند محی الموتا است؟ خدای من تمام وجود ابراهیم را ایمان گرفته است، اما خدایا لیس القبر کل عیان، شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. خدایا میخواهم ببینم لیطمئن قلبی، تا قلب من مطمئن شد. گفتم که ما در کلام عرب میگوییم که فهل تجد فی کتاب الله فی الحرکات البرکات. عرب میگه فی الحرکات البرکات، در حرکت هست که برکت وجود دارد. آیا این در قرآن وجود داره این مثال؟ بله، به شکل زیبا در قرآن وجود دارد. اینا رو من دارم عزیزان میخوانم که شما ببینید خداوند چه حقایقی را در چه قالب‌هایی منتقل می‌کند. تمام حقایق درس زندگی است، تمام حقایقی که راهگشای زندگی است. و من یهاجر فی سبیل الله و یجد فی الارض مراد من کسی من بازه، هر کسی که تکون به خودش بده، نگه آقا ایشان شعر منه، ما دیگه همینجا به دنیا آمدیم باید همینجا خاک ما هم همینجور. نه، این حرفا وجود نداره در اسلام، این حرفا شیعی نیست. سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتونم مرد به سختی که در اینجا زادم. امیرالمومنین یه جا در نهج البلاغه دارن کسی سوال میکنه که آقا ما مثلا حالا چطور بریم از این کوفه، بریم مثلا نمیدونم به بغداد فلان جا، این پدرمون مادرمون اینجا قبرشون اینجاست، نمیدونم سرزمین آبا اجدادی ماست. همدن خیر البلاغ و ما بندتون به احب یا به اقصر من بلد، هیچ شهر یا شهر دیگر بهتر نیست. خیر البلاد ما حملک، از با حجبه چقدر نو بسخن، خیر البلاد ما حملک، بهترین شهر اونجایی که اموراتت بگذره. اگر اموراتت مشهد میذاره، مشهد برات خوبه، اگر اموراتت تهران میذاره، تهران برات خوبه. هر جا اموراتت خوب میذارد، با آقایی زندگی میکنی، با عزت و شوکت و بدون خاری و خفت زندگی میکنی، همونجا برای تو خوب است. ففی الحرکات البرکات، و من یهاجر، هر کسی که از جاش تکون بکنه راه بیفته تو زمین، یجد فی الارض مراقب من، میابد لطف خدا را، میابد نعمت را، و حرکت کنه فی الحرکات البرکات. گفتم در کلام عرب میگویند فهل تجد و کما تو دین و تو دان. به تعبیر فارسی ما، من فارسی عربی این رو من فارسی خودم ترجمه میکنم، ما میگیم با همون دستی که داری با همون دست پس میگیری. آیا این در قرآن وجود داره که همون دستی که داری همون دست پس میگیری؟ بله، قال الله تبارک و تعالی، خداوند در قرآن فرموده است من یعمل سوءاً یجزبه، من یعمل سوءاً یجزبه، امکان نداره. اگر هر کاری کردی همون به سرت میاد، همون به سرت میاد. من یعمل سوءاً یجزبه، هر کس بد کرداری میکند عین جزای اون رو میبیند و متحمل خسارت اون میشود. اینو خداوند مطرح میکنه. گفتم فهل تجدو فی کتاب الله، آیا در قرآن این وجود دارد که عرب میگوید یا لا یلدغ العاقل من جحر مرتین؟ ما در فارسی ترجمه چی میکنیم؟ میگیم آقا انسان عاقل از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشود دیگه. آقا دیگه آقا برحال میگن آقا اشتباه کردن این کار رو انجام دادم. وقتی این اشتباه تکرار شد دیگه اشتباه نیست دیگه. شما میگید آقا چه این کار رو میگه براشد اشتباه کردم. آقا وقتی دو مرتبه دیده انجام داد چی؟ مرحله اشتباه اگر تکرار شد دیگه اشتباه نیست. عمده مرحله دوم دیگه اشتباه نخواهد بود. آیا این ضرب المثل در قرآن وجود دارد؟ که لا یلدغ العاقل یا مؤمن و من جهر المعرفه؟ قال بلا. بله وجود دارد. خداوند در قرآن میگوید هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل. برادران یوسف آمدن پیش پدر، پدر ما میخواهیم به یوسف برویم، اما به مصر برویم، اما اون عزیز بزرگ مصر گفته است این مرتبه اگر اومدید از کنعان به سوی مصر و از ما آذوقه خواستید امکان نداره به شما بدیم مگر یه نفر که اون برادر کوچکتونه بیارید به پیش ما گرام بگذارید، تا او رو نیارید ما به شما چیزی نخواهیم داد. عزیز مصر گفته است. جناب یعقوب عاقل خردمند یه نگاهی به اینها کرد گفت هل آمنکم علیه، آیا من شما را امین بدانم در مورد بنیامین کما همونطور که در مورد برادرش کار کردن به او به سر من آوردید؟ نه لا یلدغ المؤمن من جهر مرته، این کار نمی کنه. این همان ضرب المثل است که خداوند در قالب این حکایت این رو مشخص میکنه. گفتم که آیا این اصلا این دامنش خیلی زیاده و اینکه دو تا چیه بیشتر نمیگم خدمت از اینا. گفتم آیا این در قرآن وجود دارد که من اعان ظالمن سلط علی، هر کسی که کمک کنه به یک ظالمی خدا همون در رسیدن قدرت به اون ظالم خدا اون ظالم به هم خودش مسلط میکنه. اینو در مثال های دیگه هم داریم، حدیث داریم من سل سیف البق فهو مفتول به، هر کسی که شمشیر ستم رو میکشه میده دست کسی اول کسی که کشته میشه خودش با اون شمشیر. مقرب السلطان ها همیشه در گذشته اولین قربانی ها بودن. آیا این درسته؟ قرآن میگه ضرور مثل این در عرب در عجم من اعان ظالمن سلط علی، هر کسی که به ظالم کمک میکنه همون ظالم برای این مسلط میشه. آیا این درسته؟ آدم بله در قرآن وجود داره. خداوند فرموده است کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. خداوند فرموده است این ثابت و قانون خداست، هر کسی که تولا و اختیارداری و تسلطش رو به شیطان بدهد شیطان همون رو اول به جهنم میفرستد، شیطان همون رو به سعیر یهدیه الی عذاب السعیر صاف و مستقیم به عذاب جهنم هدایتش میکند بدون هیچ ترحم و رحمی. شیطان به هیچ کس رحم نمیکند، مستقیم واردش به جهنم میکند. و سخن آخر فهل تجد فیه، آیا در قرآن وجود داره که لا عرب میگوید لا تلد الحیه الا حیه، لا تلد الحیه الا حیه. باز من دوست دارم که به معادل فارسی خودمون ترجمه کنم نه ترجمه تحت لفظی این رو. عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. اینو ما گاهی داریم لا تلد الحیه الا حیه، ما در فارسی اینطور میگیم. آیا این در قرآن هست؟ نه بله در قرآن وجود دارد. خداوند در جریان حضرت نوح وقتی که نوح مأموریت می‌یابد پس از 950 سال تبلیغ نفرین کند در این قوم، در نفرین قوم می‌گوید رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یک نفر از اینها باقی نگذار. چرا؟ چون انک انتظرهم اگر باقی بمانند یذل و عبادک محیط کثیف کردن جامعه آلوده کردن بنده ما به طور خراب میکنن. و دیگر اینکه ولا یلد و الا فاجرا کفارا، از اینها متولد نمیشه مگر فاجر کفار. لا تلد الحیه الا حیه، عاقبت گرگ زاده گرگ شود. و خداوند سبحان این رو مطرح میکنه دیگه. حالا این جمله آخر رو هم نمیخواستم تمامش کنم اما اینم چون از یه بعدی فهل تجد فیه، گفتم آیا در قرآن وجود داره که عرب میگن للحیتان آزان، حواس جمع باشه، للحیتان آزان دیوار گوش دارد، آیا در قرآن چنین چیزی وجود دارد؟ خوب توجه کن، آیا در قرآن چنین چیزی وجود دارد؟ قال نعم بله در قرآن وجود دارد. و فیکم سماعون للکذب و فیهم سماعون لهم، در میان شما پیغمبر مراقب باشید در میان شما گوش وجود دارد، فیهم سماعون لهم، این یه گوشه است از یکی از ابعاد تمثیلی حضرت قرآن که معذرم بارک عزیزان من یه شمه شکونده
و ببینید چه حقایق اجتماعی، چه حقایق اخلاقی، چه درس‌های زندگی که خداوند سبحان در قالب مثال‌های قرآنی مثل آب روان مطرح کرده است، که اینها چون مثال تو ذهن می‌نشینه، چون مثال به صفت اشعار رو برای شما می‌خوان یه فصل طویل و مشبعی رو سخن بگویم در یک بابی، اما گاه ممکنه همین رو به شما یک جمله با یک کلمه شعر بگویم. خاطر من سو زمانی این بیت رو مثلا من بر سردر خانه بزرگی هیچگاه از ذهن نرفت و نخواهد رفت که در حال به جان زنده دلان سعدی آف ملک وجود نیر زدن که دلی راز خود بیازاری. حالا شما بیاید یک سر سخنرانی کنیم، اما تا که این بیت رو میخوانید به جان زنده دلان سعدی آف ملک وجود نیر زدن که دلی راز خود بیازاری. حالا این گفته سعدی سعی میخواید عالی ترش تو ذهنتون بماند، اینه که والله به خدا قسم فلا اعطیت الاقاریم السبعه، برید نهج البلاغه، به خدا قسم اگر اقاریم سبعه روی زمین را به من بدهند، اگر تمام هفت بخش کره خاک را به من بدهند، که پوست جویی را از دهان مورشه‌ای به ظلم بگیرم به جلال الهی چنین نمی‌کنم. در حد یه پوست جو ظلم کردن اونم به یک مورچه، من هفت بخش زمین رو براش ارزش با حکومت شده داشت ارزش شد. وقتی فلسفه حکومت این بشه، این حکومت دیگه حکومت دیگه ای درود خدا بر روان مطهر امیر المؤمنین سید المبتدین قائد غر المحجرین اسد الله القالب علی ابن عبی طالب صلوات الله علیه وسلم. فرمود ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. مردم ما به مثال متمثل شدیم حقایق آموزشی کلام خودمون رو در قالب مثالها یا ظاهری یا کامنی، یا مثالهای تصریحی یا مثالهای تلویحی. این حقایق وجود را به شما گفتیم. چرا؟ لعلهم یتذکرون، شاید که انسانها با این حقایق متذکر بشن و به هر حال راه هدایت رو پیدا کنن. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون. خب این رو خداوند سبحان مطرح میکند با توجه به آیه 23 که دیشب خدمت عزیزان بحث کردیم که الله نزل احسن الحدیث، مجموعه بحث دیشب و این جزئی که الان عرض میکنم تا اینکه میرسیم به بحث بعدی و ضرب الله و مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون که یه بحث توحید عملی خیلی قوی است که انشاءالله مطرح میشه، کل اینها یه پاراگراف مستقل بود. یعنی در فضیلت قرآن شروع شد، به یه بخش مهم قرآن خداوند تأکید کرد که ضرب الامثال قرآن باشد و یه سخن آخر گفته میشه، این پرونده بسته میشه. قرآن عربی. ما مثال زدیم برای مردم در این قرآن از هر مثالی. کدوم قرآن؟ قرآن عربی. این کتاب قرآن عربی است غیر ذی عوج، بدون عوج. خب قرآن عربی هم قرآن رو قرآن است، ایشب توضیح دادیم کلمه قرآن رو مفصل. قرآن عربی هم آیا عربی بودن برای قرآن امتیاز است؟ شاید در سوره مبارکه زخرف به تفصیل بنده بحث کردم، دیگه نمیخوام وارد اون مقولات بشم. دو کلمه عرض میکنم، یک این که قرآن باید عربی نازل میشد، باید عربی نازل میشد به لحاظ اینکه پیغمبر عربی است، به لحاظ اینکه اولین امتی که مقابل پیغمبرن و میخوان پایه های دعوت پیغمبر رو اونها محکم کنند عربند. اگر پیغمبر میخواست بیاد با زبان فارسی در جزیره العرب سخن بگوید، یک نفر جذبش نمیشد، نه سرمانی داشت، نه ابوذری داشت، نه مقدادی داشت، نه عماری داشت، نه دیگه اینها که نمیومده. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیغمبری نمیاد الا اینکه با زبان خود اون قوم سخن میگوید. پس طبعا قرآن باید عربی میبود به لحاظ اینکه پیغمبر عربی است. حالا اسرار نهفته این عربیت گذشته از این بسیار است که دیگه از کردم باردون مقوله نمیشم، خود این یه بحث کارشناسی لنگوستیک و زبانشناسی دارد که اصلا خصوصیات زبان عرب چیست. به لسان عربی مبین، اینه که کلام عرب کلام اشتقاقیست، زبان اشتقاقیست، قابل تجزیه است. به این گونه میشه شما گاهی خدمت عزیزان دیدید، خب یکی از بخشایی که بنده در تفسیر معتنی به اون بودم همیشه، اینم از منظر استاد آموختم، به هر حال همین بحث فقه اللغه و اتیمولوژی است، اینی که بیاد واژه ها شکافته بشه، ریشه‌اش پیدا بشه، بگیم کلمه قرآن از قرآنه می آید یا از قرآنه می آید، اگر قرآنه باشد این، اگر قرآنه باشد آن است. این خیلی کار سنگینیه. این خودش یکی از خصوصیات کلام عربه که در کلام عرب چه بحث عمده‌ای وجود دارد. شما کلمه ربا را می شنوید، زکات رو می شنوید، بگیم کلمه زکات یعنی چه؟ زکای از کو، زکیه به معنای نمو و رشد میاد، زکات به معنای رشد. ما خیال میکنیم زکات میدیم کم میشه، اما بینی و بین الله زیاد میشه. زکات مال برو میکن که فضله رز را چو با آبان دبارد بیشتر دهد انگور. به از یک کلمه میبینید به کجا مطلب وارد میشه. این خصوصیات کلام عرب هست. در کلام عرب به اصطلاح یه چنین امتیازاتی وجود دارن. از کردم دیگه وارد این مقوله نمیشم. خود امتیازات زبانی کلام عرب خیلی است. به لسان عربی مبین که خداوند سبحان میگه از این باب است. آموزش کلام عرب یا آموزش خاصی است و به هر حال امتیازات دیگه نیست که اونها در جای خودش محل کلام است. فرمود قرآن عربی، این قرآن عربی خاطر آسوده باشید، غیر از یا وجن، این دارای عوج نیست. ما عوج داریم و عوج داریم. این مثل این کلمات عرب خصوصیات عرب است. عوج داریم و عوج. خود اعوجاج یعنی کجی، در قبال استقامت است. استقامت یعنی راستی، اعوجاج یعنی کج. میگید کج و معوج، میگید خشت اول چون نهد معمار کش تا سرعی ها میرون دیوار کج. اعوجاج اونتا ما دو کجی داریم. ما یک کجی داریم که در ظاهر دیده میشه، میگید آقا این درخت کجه، میگید دیگه متاسفانه جوری شده که دیگه اصلاح بردار نیست، میگید آقا این دیوار کجه، میگید آقا نمیدونم این پرده کج است. یک کجی که به چشمتون میبینید به این میگن عوج با فت، عوج. اما گاه یک کجی هاییست که خدا نکنه انسان به این کجی ها مبتلا بشه که اون کجی ها به ظاهر دیده میشه، ظاهر رو میبینی خیلی هم مستقیمه، خیلی شاخش امشاده است، اما تو که دو کلام حرف میزنی میبینی چقدر متاسفانه گندیده از فکر، میبینی چقدر منحرف نقص، میبینی چقدر انحراف فکری داره، چقدر دور افتاده از دامن توحیده، چقدر دور افتاده از دامن انسانیته، توی وادی دیگریست اصلا. او کجی هایی که دیده نمیشه به اینها میگن عوج، اونی که دیده میشه میگن عوج. فرمود قرآن من عربی هم غیر زی عوجن، از امتیازات قرآن اینه که عوج رو از شما میگیره، انحراف فکری رو میگیره، فکرتون مستقیم میکنه. قرآن ذهن شما را به صراط مستقیم دعوت می کند. این کجیها و بیراه زدنها و چپ زدنها و این انحرافات رو از ذهن شما به در می آورد و شما رو دارای فکر مستقیم و روشن و نورانی می کند. فرمود غیر زیاه و جن لعلهم یتقون، شاید که اینها تقا بگزینند و برحال از این کرام الهی اون لذت لازم رو ببرند. خب این عرض کردم این بخش تمام میشد. ضرب الله مثلا رجلن فیه شرکا و متشاکسون، باز این مثال به خداوند گفت که یک مثال بزنه. این مثالی در توحید عملی زده میشه که بحث مستقل کاملی است که انشاءالله توفیق باشد فردا شب. محضر مبارک عزیزان، در ادامه مباحث خدمت سروران معظم آیه شریفه رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به احکام قرآن، به اخلاق قرآن، به عقاید قرآن، به امثال قرآن، به تاریخ قرآن آشنا و مزین و روشن بگردانه. توفیق استفاده از ساحت قرآن رو آن به آن در لحظه لحظه زندگی به ما کرامت بفرماید. حشر ما را و نشر ما را با قرآن به اطفت قرار بدهد. خداوند سبحان جمیع جانباختگان، جمیع فداکاران، کسانی که وجود خودشون رو صرف کردن تا اسلام و مسلمین سرفراز و جاودان و باقی باشن، جمیع شهیدان ابرارمون، خصوصا دو شهید بزرگوار هشت شهریور رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردان. صلوات اینها بفرمید. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جمله بسیار محزون کننده ای رو دیدم از نبی مکرم، بعد نیستم این چند خط رو بانوان سخن پایانی امشب وقت مصدوق این جمله رو نقل میکند که قال النبی، پیغمبر میفرمودن گاهی که به نیلم ما رأیتا، من گاهی که دخترم زهرا رو میبینم زکر رو تو ما یسن آبها، بعدی یادم میاد اون چیزهایی که بعد از من بر سر او خواهد آمد. کنی به ها و قد دخل از ذل و بیت ها و انتهکت حرمت ها و قصد به حق ها. میبینم که چگونه حرمت خانه او شکسته میشه. حالا پیغمبر دارن و چگونه میبینم که حق او قصد میشود و ارث او ممنوع میشود و چگونه و کسر جنبه ها میبینم که چگونه لطمه و ضربه میکرن و بعد وحیه تنالی و صدای دخترم رو بوی الان دارم میشنم که منو صدا میزنن میگد وا ابتا اما فلا تجاب. هیچ کی جواب دخترم رو نمیدهد و تستقیس فلا تقاس. فریاد دادخواهی دخترم رو در مدینه میشنم اما یاوری زهرا جز علی مظلوم ندارد. فلا تزال بعدی. میدانم دخترم بعد از من محزونتون مکروبه هم دارد و حسن دارد با کیه عشق دارد تتذکر انقطاع الوحی از انقطاع وحی و جدا شدن وحی از بیت نبوت گاه نگران است گاه وحشت در دل شب دخترم را میگیرد تستوهش و ازا جنه اللیل لفقد صوتی. چون گاهی شبها وقتی دخترم بلند میشد صدای نماز شب من رو میشنید آرام میشد اما دیگه من رو هم نمیبیند و صدای من رو هم نمیشنه. حوزی وجود دخترم رو میگیرد ثم ترا نفسها ذلیله. دخترم یه ذلتی در درون خودش حس میکند از دست دیگران. بعد ان کامت فی ایام ابیها عزیزه. بعد از این که در ایام پدرش در نهایت عزت و شوکت بوده است. فان ذالک یونس الله تعالی. اون موقع من پیغمبر میدانم که خدا مونسی میفرستد برای دخترم فاطمه از ملائکت الله. فناداها بما نادت بهی مریم بنت عمران. و ندایی میدهد خداوند درون ایام قربت به فاطمه مانند اون ندایی که به مریم داده است. خدا به دخترم میگوید یا فاطمه تو ان الله استفاک و تهرک و استفاک علا مسائل عالمین. یا فاطمه تو اقلتی لربک وش شدی ورکعی و راکعی. همان خطابی که به مریم میشد خداوند به دخترم خواهد کرد. ثم یبتلی به هل وجه. اما مصیبت دخترم بالا میگیرد در حدی که وجود او را بیماری میگیرد به مقداری که فتقول اندازالک. سر رو بلند میکند دخترم به درگاه خدا میگد یا رب امنی قد سئمت الحیات. خدا یا از زندگی سیر شدم و تبرم تو به اهل دنیا و از این اطرافیان خودم خسته شدم. خدایا فالحقنی به ابی. خدا دیگه بسه منو به پدرم رسول خدا هم ملحق گردان. در اونجا فیلهمه الله عز و جل بی. اونجاست که دیگه خدا دخترم فاطمه رو به من میرساند و من میگویم که علی امانت من رو در دل شب به من بازگردان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.